πονά. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریره می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست را می‌توانید شما شنندگان عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می‌باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می‌باشد. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
Oh, زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوندم قناری وار، گاهی غزل خوندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام حضرت حق. سلامگوی امروزتان، سید علی عطایی هستم و مجدده آوای دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روحانگیز که اگر در قالب آوا درآیند و هنرمندی چون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوتی دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیفی را به نام صیاد و با صدای علیرضا افتخاری تقدیم حضورتان میکنیم که هنر موسیقیایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم، از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم، از دوری صیاد دگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. در بند و گرفتار بران سلسل مویم، از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم، با حال نزارم برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای بردم آن از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند. جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین با سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای برد امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ورنه ز وجودم اثر هیچ نماند. جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای برد امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند. جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. دوستان عزیز، گاه خداحافظی رسید تا به اتفاق همکارم خانم زینب بیات که صدایشان گرمابخش این برنامه بود با شما خداحافظی کنیم، با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری با غزلی از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان گردید. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار
رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحیح بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که میخواییم در ارتباط با یکی از حساسترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاپ ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و اگر کسی مریضی این قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجه او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ در این ارتباط میخواییم امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از این دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرای برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت این که رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارهایی که مندم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یک چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و هلوش 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا 1000 نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همین جوری در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، باید ترند با یه شیب قابل توجهی. ولی نکته ای که هست تو کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی.
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی حدود 15-13% تا 15% جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
ولی واقعا دکتر صاحب آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن؟ تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم.
خب بحث کنترل دیابت هست، تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن تو این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه، در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم، مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه، آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته، مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشسته است، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموعه اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستند به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم، مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا سدیم پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سرفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سرفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجانوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پر نمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاصی دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتیش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و این میطلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نکاتی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقع کن نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم است که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانه‌ای را اگه دیدیم شک به کلیه‌ها و گرده خود بکنیم، در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیاییم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چیه.
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که ده حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه ای هولوهوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران می‌کنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز رو متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عمل کرده کلیش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله،
در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشارخونهای خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. ولی نکته‌ای که باز هم روش تاکید میکنم این مربوط، این علائم بسیار پرسر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنن و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم ایست که دردهایی که در پهلوها با وجود میایه، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بتیم به کلیه ها و گرده ها؟ و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله،
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهن، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا بعد یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اگر کالری دریافتی روزانه تان را کاهش داده اید، به جای غذاهای سرخ کردنی و پرچرب از سبزیجات و میوه‌جات استفاده می‌کنید و زمان باشگاهتان را نیز افزایش داده اید، باید تغییراتی را در وزن خود مشاهده کنید. در غیر این صورت، باید به دنبال دلایل عدم کاهش وزن باشید. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از دلایل عدم کاهش وزن داشته باشیم، بهتر است ابتدا از عوامل مؤثر بر کاهش وزن اطلاعاتی کسب کنیم. خوردن مقدار زیادی غذا در هر وعده از جدی‌ترین دلایل عدم کاهش وزن است. محققان دریافتند که از دهه 70 تا کنون میزان غذای مصرفی هر شخص طی یک وعده غذایی در رستوران‌ها 3 برابر افزایش داشته و اندازه بشقاب‌ها نیز 2 برابر شده است. به طور کلی انسان‌ها در هر وعده بیش از آنچه بدن به آن نیاز دارد می‌خورند. افرادی که رژیم لاغری سریع دارند اغلب در مصرف غذاهای سالمی که پزشک به آنها توصیه کرده زیاده روی می کنند. نمونه بارز آن آجیل است. این خوراکی بسیار سالم و مفید سرشار از پروتئین و فیبر است و خاصیت ضد التهابی دارد. اما به عنوان مثال در هر وعده مصرف تنها 2 عدد بادام زمینی و 6 عدد بادام مجاز است. اگر آجیل را مانند پاپکورن پشت سر هم و به مقدار زیاد مصرف کنید، وزن کم نخواهید کرد. حذف اولین وعده غذایی در روز میتواند بسیار مضر باشد. سعی کنید تا 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه میل کنید. صبحانه پر فیبر و پروتئین میتواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. سعی کنید برای وعده صبحانه از پنیرهای کم چرب، میوه، تخم مرغ، نان سبوسدار و موز استفاده کنید. بهتر است بدانید نوشیدن آب برای کاهش وزن بسیار مفید است. در یک تحقیق 12 هفته ای که در رابطه با کاهش وزن انجام شد، افرادی که نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی نیم لیتر آب می نوشیدند، 44% بیشتر از سایرین وزن کم می کردند. کاهش وزن فرایندی پیچیده است که عوامل بسیاری در آن دخیلند. این عوامل شامل رژیم غذایی، ورزش، سطح فعالیت، استراب، عادات خواب و همچنین عوامل غیر قابل کنترل مانند ژنتیک، هورمون‌ها، سن و نوع بدن فرد می باشد. پس قدم اول برای اطلاع از دلایل عدم کاهش وزن، مراجعه به پزشک برای اطمینان از سلامت بدن است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند. زین قند پارسی که به
بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد. جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد و دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. سلام بر دوستان عزیز، شنونده های برنامه قند پارسی، با 224مین برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم و شعری از شاعر معاصر کشور سید حسین موحد بلخی. موحد بلخی، چنان که نامش نیز گواهی می‌دهد، فرزند بلخ است. در سال 1336 شمسی در بلخاب متولد شده و در حدود نیم قرن گذشته مشغول فعالیت‌های مطبوعاتی، تحقیقاتی، تبلیغی و ادبی بوده است. از علمای دینی است و از پیشگامان روزنامه‌نگاری در سال‌های جنگ و جهاد. او از بنیانگذاران مجله حبل الله در دهه 60 بود. پس از آن نیز تا کنون مشغول فعالیت‌های فرهنگی و نویسندگی بوده است. او همچنین از شاعران توانمند و فعال در این چند دهه بوده است با مجمع شعرهای متعدد. او شاعری است پرکار و در قالب‌های مختلف شعر سروده است. یکی از قالب‌های مورد علاقه او رباعی است و شاید بتوان موحد را از شاعران جدی امروز افغانستان در قالب رباعی دانست، از این جهت که رباعی برای او نه یک قالب فرعی و تفننی بلکه یک قالب جدی است و او چند کتاب در این قالب دارد. اینان که دمی به کوه مهمان نشدند، در کشور کهکشان چراغان نشدند، بر آن سوی هفت آسمان آبی یک پلک و دو پلک محرم جان نشدند. خصوصیت مهمی که در شعر موحد بلخی قابل توجه است، سیر تحول شعر او همپای تحولات شعر امروز بوده است. او هرچند از نظر سنی اکنون در دهه هفتم عمر خود بسر می برد و با شاعران متولد دهه 30 قرن پیش تعلق دارد، همواره شعری نوجوی و برخوردار از رهیافت‌های دهه های اخیر داشته است. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی که درباره شعر موحد بلخی چه گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در مورد شاعر توانمند جناب سید حسین موحد بلخی، یکی از وجوه شخصیت و شعرشان ارتباطی هست که با میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی داره. ایشون از کسانی است که هم وقوف و مطالعه بسیار در شعر بیدل داره و مقالات و مطالبی درباره شعر بیدل نوشته. از جمله اینها مقاله ای است که یادم هست که چند سال پیش با عنوان محیط عدم کران در شرح یکی از غزلهای بیدل ایشان نوشته بودند و در مجله دوردری منتشر شده بود. افزون بر او، در شعر ایشان هم نشانه هایی از شعر بیدل و ردپایی از او هست، ولی نه به او صورت که حالت تقلیدی پیدا بکنه و انگار شاعر سعی بکنه که پا جای پای بیدل بگذاره، که این اگر اتفاق می افتاد طبیعتاً ارزش بسیاری هم نداشت، بلکه رگه هایی از خصوصیات شعر بیدل را به صورت پنهان در کار ایشان می شدید. مثلا به صورت استفاده از وزنهای بلندی که در شعر بیدل رایج هست، در این غزل که ایشان میگه که بهل عزیزم که آتش از زخم تیغ دیگر بسی ندارم، بهل که دریای خون خروش از هجوم بربر بسی ندارم. منم فراغ قیامت آور که تا خدا بال و پر گشوده، مگر جنون جنگلی ز رقص هزار خنجر بسی ندارم. که در اینجا هم وزن نزدیک هست به وزن خیلی از شعرهای بیدل و هم ترکیبهایی مثل فراغ قیامت آور یا جنون جنگل که ما در این شعر دیدیم. و علاوه بر او البته ایشان شعری هم داره، غزلی در عرض ارادت به حضرت ابوالمعانی بیدل که در کتاب آهن و آینه ایشان منتشر شده. تارهای جانم را می دهد تکان بیدل، روز و شب گهی پنهان گاه هم عیان بیدل، در قیامت رنگش بال میزنم یک عمر، تا که بر بهشتستان هشته آشیان بیدل. تا به آخر این غزل.
با ادامه قند پارسی با شما هستیم دوستان. برگردیم به غزلی که از موحد بلخی برای این برنامه برگزیده بودیم، غزلی از کتاب آهن و آینه او که به تازگی منتشر شده است. این کتاب گزیده ای از آثار این شاعر در قالب‌های متعدد و مختلف است و در پاییز 1403 با وسیله انتشارات صبح امید دانش منتشر شده است. غزل از شعرهای اجتماعی شاعر است و برخوردار از تلمیحات و اشارات دینی. بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد، جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد، و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد به دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هر هفت آسمان خم شد. ملاحظه می کنید که چه تلمیح پنهان و ظریفی با قرآن کریم دارد، آنجا که در مورد ارائه امانت خدا به آسمان ها بیان شده است و اینکه آسمان ها هم بار آن امانت را تاب نیاوردند، ولی انسان به آن پرسش پاسخ مثبت داد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هر هفت آسمان خم شد. و این اشارات در بیت‌های بعد هم وجود دارد، ولی باز هم به صورت شاعرانه و نه اینکه شاعر آیات قرآن را به نظم درآورده باشد. برداشت‌های شاعرانه و هنری است و البته در هر بیتی از این اشارات‌ها می‌توان یافت. طبیعتاً اینکه موحد بلخی در کسوت علمای دینی است به این پشتوانه مذهبی شعرش کمک کرده است. به دنیایی که پر از آدم و یک رأس شیطان بود، به یک پلکی همه شیطان شد و آدم از آن کم شد. از آن روزی که شیطان رفت در جلد بنی آدم، سقوط آسمان در سینه هامان هم مسلم شد. و پیش از جنت موعود دوزخ آمد و آمد، تمام اهل عالم آتش افزار جهنم شد. تمام ماها آینه های فیض جاری بود، ولی از غیظ ما زد جوش در هم شد، محرم شد. زمان سرریز شد از اشک و آه و زخم و خون و درد، زمین سرسام گشت و ماتمستان بر دو عالم شد. زمین چون تاول سرخ و دژمناکی و مجنونی، معلق در نگاه دودناک چرخ اعظم شد. دوستان عزیز، غزلی را خواندیم از کتاب آهن و آینه از شاعر معاصر سید حسین موحد بلخی. البته در کنار آن به بعضی خصوصیات شعر و شخصیت این شاعر نیز پرداختیم. بشنویم غزل دیگری از جناب موحد بلخی را با صدای خود ایشان.
به ارتفاع تو سوگند و بای بسم الله بریشه های بلندت که می رسد تا ماه، بریشه های بلیغی که سبز می بافند به هفت آبی چرخان رقم رقم خرگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. و آب و آینه و آفتاب و آزادی به زیر پلک خراسانیت گرفت پناه. و عرش و فرش قسم بر طلوع لاله بلخ، به سر بلندی تو از ازل شدن گواه. ستیغ سرخ تو آن سوی ماه و خورشید است، قسم به لعل بدخشان و پیر گازرگاه. ز هیبت تو ابوالهول های ظلمت نوش نهاده جامه و دستار و برگرفته کلاه. فرشتگان ز سماوات سوی کعبه تو بسان خاک روان راهیان گاه بگاه. به کوثر و به غدیر تو می توان شستن هزار مرگ دلی را و هفت بحر گناه. دو پلک خسته این خلق تا پگاه دگر به سوی حضرت تو کچ کنند باز نگاه.
امیدواریم که آثار این شاعر را چه در این کتاب و چه دیگر کتاب‌های او بخوانید و بهره ببرید.
من لاله آزادم، من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، فطرت آورم. من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آورم. آبم نمی باران است، فارغ ز لب جو تنگست محیط آنجا، در باغ نمی رویم. آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگست محیط آنجا، در باغ نمی رویم. من لاله
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی کارگاه شعر را تقدیم حضورتان میکنیم با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل، و متوجه نیستن که ما وقتی چنین پسفندی برای گروه